سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، رو گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید چما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سفرالی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوشحالتون.
ایران گشت.
با نام یاد آفریدگار بخشنده و مهربان، عرض سلام داریم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری. در برنامه امروز سفری به تبریز، کلان شهری در شمال غرب ایران و مرکز استان آذربایجان شرقی داریم. تبریز شهری تاریخی و زیبا با جاذبه های بی‌نظیر تاریخی، فرهنگی و مذهبی متنوع است و دیدار از این شهر خاطری ماندگار از ذوق و هنر ایرانی را در ذهن هر گردشگری بر جای می‌ماند و لذت دیدار دوباره این شهر را در او ایجاد می‌کند. با ما در برنامه امروز و در این سفر همراه باشید. تبریز از شمال، جنوب و شرق به کوهستان و از سمت غرب به زمین‌های هموار دشت تبریز و شورزارهای تلخرود محدود شده و به شکل یک جلگه بین کوهی درآمده است. مسافت جاده‌ای این شهر تا تهران 599 کیلومتر است. از پیرامون و داخل شهر تبریز دو رودخانه عبور می‌کنند. تلخرود یا آجیچای رودخانه دائمی است که از شمال غربی تبریز می‌گذرد و رود موسمی قوریچای که پس از عبور از مرکز تبریز در شمال غرب شهر به آجیچای می‌پیوندد. آب و هوای تبریز استپی خشک با تابستان‌های گرم و خشک و زمستان‌های سرد است. سرمای زمستانی تأثیر پذیرفته از ارتفاع بالا و موقعیت کوهستانی منطقه است. گرچه آب و هوای این شهر در تابستان‌ها خشک و گرم است، اما با دلیل نزدیکی به کوه سهند و وجود باغ‌های متعدد در پیرامون شهر، هوای مطبوعی دارد. تاریخ اولیه شهر تبریز هنوز به درستی معلوم نشده. نخستین نوشته موجود درباره تبریز کتیبه پادشاه آشور سارگون دوم است. همچنین اکتشافات دهه 380 خورشیدی در سایت موزیم عصر آهن در حوالی مرکز تبریز نشان از وجود تمدنی در محل کنونی شهر تبریز در هزاره اول و دوم قبل از میلاد دارد. این شهر در طول تاریخ چندین بار به عنوان پایتخت حکمرانی پادشاهان مختلف انتخاب شده. پس از اسلام و از نیمه نخست سده سوم هجری، تبریز رو به گسترش نهاد و بر اهمیت آن در منطقه آذربایجان افزوده شد. به طوری که متوکل عباسی پس از زمین لرزه سخت و ویرانگر تبریز در سال 244 هجری فرمان بازسازی سریع شهر را صادر کرد. در دوران ایلخانان مغول، تبریز به اوج شکوفایی خود رسید. اباقاخان، دومین پادشاه از سلسله ایلخانان، تبریز را به عنوان پایتخت قلمرو این سلسله برگزید و حکمرانی خود بر قلمروی از نیل تا آسیای مرکزی را از این شهر ادامه داد. در زمان حکمرانی غازان خان، اصلاحات غازانی در تبریز شروع شد و بناهای متعددی از جمله بنای دو شهر اقماری و نمونه شنب غازان و ربع رشیدی در این دوران انجام شد. مارکوپولو جهانگرد وینیزی که در سال 654 هجری قمری از تبریز عبور کرد، درباره شکوفایی شهر در آن دوره نوشته: شهر بسیار بزرگ که با باغ‌های زیبا و دلانگیز محصور شده است. موقعیت قرار گرفتن این شهر بسیار عالی است. کالاها از همه نقاط به این شهر آورده می شوند. بازرگانان لاتین و به ویژه ژنوی ها به این شهر می روند تا کالاهایی را که از سایر نقاط به این شهر آوردند خریداری کنند. دوران شکوه تبریز در سلسله های تیموریان، قراقویونلوها و اوایل سلسله صفویه ادامه یافت. به سال 906 هجری شاه اسماعیل صفوی تبریز را به تصرف درآورد و نخستین پایتخت ایران جدید در دوره صفویه را در این شهر بنیان گذارد. نزدیکی این شهر به مرز ایران و عثمانی باعث شد تبریز در برابر تهدیدهای این حکومت آسیب پذیر شود، به طوری که تبریز چند بار به تصرف عثمانیان درآمد تا اینکه شاه طهماسب صفوی در سال 920 هجری پایتخت را از تبریز به قزوین منتقل کرد. تبریز با آغاز دوران قاجار دوباره مورد توجه قرار گرفت و به عنوان ولیعهد نشین این سلسله انتخاب شد. با آغاز جنگ‌های ایران و روسیه در این دوران تبریز یکی از اهداف قوای روس به شمار می‌رفت. روس‌ها سرانجام در سال 1205 هجری شمسی تبریز را اشغال کردند. با امضای توافقنامه صلح میان ایران و روس تبریز دوباره به دست نیروهای ایرانی افتاد. در دوران آرامش پس از صلح، عباس میرزا ولیعهد وقت و والی آذربایجان اصلاحات گسترده و مدرن سازی را در شهر تبریز آغاز کرد. او نقشه جدیدی از شهر تهیه کرد و به بازسازی تبریز پرداخت و سیستم پستی و سیستم مالیاتی نوینی را در شهر بنیان نهاد. از دیرباز قرار گرفتن شهر تبریز در منتهی به مسیر تجارت ایرانیان به غرب و واقع شدن در مسیر جاده ابریشم علاوه بر رونق تجارت باعث رونق فرهنگ و هنر در شهر شد. رونق مبادلات تجاری و فرهنگی تبریز و مرکزیت اقتصادی این شهر در طول صده‌ها به پیشرفت و گسترش نهادهای مدنی و اجتماعی تبریز منجر شد. توسعه این شهر به ویژه با ثبات نسبی در دوران قاجار و قرار گرفتن در مسیر مبادلات و ارتباط شرق و غرب شدت یافت. از این رو بسیاری از پیشرفت‌ها و مظاهر تمدن نوین در سطح ایران از تبریز آغاز شده است. در این دوران بسیاری از جنبش‌های فکری، تحولات اجتماعی، اقتصادی و فنی و بسیاری از نهادهای مدنی قبل از دیگر نقاط ایران در شهر تبریز شکل می‌گرفت. تبریز در گذشته دارای 8 دروازه بود که ورود و خروج از شهر از طریق آنها انجام می شده است. بعدها در امتدادی دروازه‌های تاریخی بازارچه‌های احداث شد تا نیاز مردم هر منطقه را تأمین کند و از مراجعه مستمر مردم به بازارهای مرکزی جلوگیری شود. رفته رفته در پیرامون این بازارچه‌ها واحدهای مسکونی ساخته شد و به همین دلیل بازارچه‌ها به هم متصل شدند و محله‌های جدیدی در گوشه و کنار شهر به وجود آمد. امروزه با توجه به گسترش روزافزون تبریز، این قسمت از شهر که بازار تبریز و سایر بازارچه‌های قدیمی و جدید را در خود جای داده، به عنوان مرکز شهر شناخته می‌شود. بازار تبریز که با مساحتی بالغ بر 1 کیلومتر مربع بزرگترین بازار سرپوشیده آجری جهان تلقی میشه، یکی از آثار دیدنی شهر تبریز و یکی از ارکان عظمت و نشانه های اقتدار و اهمیت این شهر میباشد. بازار تاریخی تبریز در مرکز این شهر واقع شده و از شرق به عالی قاپو و سمت غرب به مسجد جامع شهر منتهی شده است. ای بازار در سال 1354 هجری شمسی در فهرست آثار ملی ایران و در سال 1389 در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. به دلیل قرار گرفتن شهر تبریز در مسیر جاده ای ابریشم، بازار این شهر از روزگاران کهن بسیار پر رونق بوده و نقش بسیار زیادی در تجارت و رشد اقتصادی تبریز ایفا کرده و اکنون نیز با وجود ایجاد مراکز تجاری متعدد و مدرن، همچنان شریان اصلی داد و ستد تبریزی ها و مسافران و گردشگران را تشکیل می دهد. تاریخ ساختی بنا به صورت دقیق مشخص نمی باشد، اما اسنادی وجود دارد که نشان می دهد از سده 4 هجری بازار تبریز وجود داشته. بسیاری از جهانگردانی که از سده چهارم هجری تا دوره قاجاریه از این بازار بازدید کردند درباره آن اطلاعاتی ارائه کردند. از آن جمله میتونیم با جهانگردانی مثل ابن بطوطه، مارکوپولو، جاکسون، اولیای چلبی، گاسپار دراویل و ژان شاردن اشاره کنیم که در نوشته هایشان از رونق و شکوه بازار تبریز تمجید کردند. بازار تبریز حدود 300 سال پیش در سال 1193 میلادی بعد از وقوع زمین لرزه تاریخی تبریز بازسازی شد. این بازار بازارچه ها، دالان ها، تیمچه ها، سراها و کاروانسراهای متعددی دارد و بزرگی این بازار و همچنین زیبایی آن مخصوصا از نظر نحوه آرایش مغازه ها و سبک معماری و سرپوشیده بودنش کم نظیر است. بازار تبریز 5500 باب حجره و مغازه دارد و کسبه در 40 گونه شغل در این حجره ها مشغول کسب و کار هستند. یکی از ویژگی های تیمچه ها و سراهای ای بازار سه طبقه بودن آنهاست که از طبقه زیرین به عنوان انبار کالا، از طبقه دوم به عنوان تجارتخانه و از طبقه سوم برای استراحت استفاده می کنند. یکی از ویژگی های منحصر به فرد ای بازار نسبت به بازارهای مشابهش حفظ انواع کسب و کار در آن می باشد. به این معنی که با گذر از راسته ها و سراهای آن شاهد حجره ها و مغازه هایی هستیم که قدمت کسب و کار آن به چند نسل میرسه. این بازار به جز مواردی نادر شکل سنتی خودش را حفظ کرده و از این رو بی نهایت جذاب می باشد. در این بازار همه نوع محصول و کالایی را میتونیم پیدا کنیم، از طلا، جواهر و فرش گرفته تا انواع ادویه و مواد غذایی و لوازم خانگی. از این رو میتونیم بازار سرپوشیده تبریز را بهترین مرکز خرید سوغاتی های آذربایجان بنامیم. بازار تبریز علاوه بر تنوع بالای محصولات، زیبایی های معماری به خصوصی داره که ارزش ساعت ها پیاده روی و گشتن را داره. تیمچه مظفریه یکی از مهمترین قسمت‌های ای بازار است. تیمچه مظفریه محل خرید و فروش فرش تبریز است و با ورود به آن به دنیای فرش‌های ابریشمی اصیل و ارزشمند ایرانی قدم می‌گذارید. در یک کلام بازار مظفریه بهشت فرش ایران است. از ویژگی‌های معماری آن می‌توانیم با سقف بلند، پنجره‌های کوچک و بزرگ سفید و رنگی در حاشیه‌ها و وسط سقف و همچنین ردیف‌های منظم حجره‌ها در کنار هم اشاره کنیم. این تیمچه در دو طبقه ساخته شده که در هر یک از آنها 26 حجره وجود دارند. در هر سوی راهرو عریض تیمچه 13 حجره قرار گرفتند. راه ورودی طبقه همکف به طبقه بالا از طریق گوشواره های تیمچه است که کمی جلوتر از درب‌های اصلی قرار دارند. در طبقه همکف بیشتر فرش فروشان حجره دارند و حجره های طبقه بالا بیشتر به کارهای جانبی مثل طراحی قالی و رفوگری اختصاص داده شده. در طبقه میتونید ماهرترین رفوگران قالی و تابلو فرش، رنگشناسان، رنگرزان و طراحان قالی را پیدا کنید. دوستان عزیز، در نزدیکی بازار و مرکز شهر تبریز جاذبه های متعدد تاریخی وجود دارند. ولی متاسفانه فرصت برنامه امروز ما در همینجا به پایان رسیده و شما میتونید برای آشنایی با این جاذبه ها در برنامه بعد با ما همراه باشید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.